بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. امروز همونطوری که برادران میدانید روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، اسوه صبر و استقامت و پیام رسان نهضت عاشورا، نهضت حسینی، و پرستار فرزندان و خاندان نبوت و رسالت که بعد از شهادت امام و یارانشان اسیر شدند در دست دشمن و حضرت زینب سلام الله علیها از آنها پرستاری کردند. ولذا این روز را روز پرستار هم نامیدن، امروز روز پرستار هم هست. این ولادت و میلاد فرخنده را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و به همه ارادتمندان به خاندان اسمت و طهارت، شما سروران عزیز و پرستاران گرامی تبریک عرض میکنیم و امید داریم که مشمول توجه خاص اون بانوی عظیم الشأن و عزیز و عقیله بنی هاشم انشالله که باشیم. حدود چندین سال قبل، این در حقیقت در جمادی الاولای 1410 که 44ایم دیگه ظاهرا، من یک ابیاتی بنده برای حضرت زینب سلام الله علیها سرودم. حالا گاهی هم این را خونده ایم، تکراری است، ولی شاید هم بعضی از دوستان تشریف نداشتن. به هر حال با اجازه شما امروز بحثمون را با این ابیات، من اینها را خدمتتون میخوانم. اگر جناب آقای مجتبی زاده هم مایلن این شیرینی که تهیه کردن تقسیم کنن بین دوستان تا این شیرینی مادی و معنوی با هم توأم بشه دیگه. حالا معنویش مال بنده، مادیش مال حضرت عالی، دست شما درد. صلواتی هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میوه باغ ولایت فخر نسوان زینب است، برتر از آسیه و افضل زحوران زینب است. قرة العین بتول و نور چشمان علی، آن که جد اطهرش ختم رسولان زینب است. کرده در حقش سفارش آن رسول مؤتمن، چون خدیجه در وفاداری و احسان زینب است. در حیا و در قناعت یادگاری از بتول، یادگار مرتضی در علم و ایمان زینب است. نام زینب سنبل پاکی و ایمان و شرف، آن که نامش زینت یعصوب ایمان زینب است. یعصوب ایمان یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، و زینب هم یعنی زینت پدر، زینب. روی دامان پدر در خورد سالی آن گوهر، ذکر توحیدش به لب آن روح ایمان زینب است. در روایتی هست که حدود 3-4 سالشون بود، روی دامان امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته بودن، حضرتشون را نوازش میکردن و فرمودن دخترم بگو واحد. حضرت زینب عرض کردن واحد. امیرالمومنین فرمود بگو اثنین. حضرت زینب عرض کرد نه پدر، زبانی که به یک گشوده شد دیگه دو نمیگوید، یعنی انتقال پیدا کرده به مسئله توحید. من روی دامان پدر در خورد سالی آن گوهر، ذکر توحیدش به لب آن روح ایمان زینب است. حضرت سجاد در وصف کمال او بگفت: علم و فهمش بهره ای از لطف یزدان زینب است. که حضرت زینب العابدین سلام الله علیه فرمودن که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. بانوان کوفه را تفسیر از قرآن بگفت، با اسارت افتخارش حفظ قرآن زینب است. عاشق فرزانه و شیدای معشوق ازل، در دل شب رازگو با جان جانان زینب است. در نماز شب حسین گفتا فراموشم مکن. الله اکبر، عظمت حضرت زینب در همین یک جمله نمایانه که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به ایشان می‌فرمایند که یا اختاه لا تنسینی فی فلت اللیل، در نماز شب مرا فراموش نکنی. خیلی خیلی مقام می‌خواد که حضرت امام حسین سلام الله علیه به ایشون چنین درخواستی داشته باشه. در نماز شب حسین گفتا فراموشم مکن. مورد لطف عمیم حق سبحان زینب است. اسوه زهد و شهامت، صبر و ایمان و وفا، تا قیامت بر همه احرار و نیکان زینب است. کوه اندر استقامت مونده از او در شگفت، در صلابت قهرمان قهرمانان زینب است. جان او کانون عشق کردگار لم یزل، زین سبب پاینده هم نام و نشان زینب است. کرد افشا چهره مکر و نفاق خصم را، لرزه بر اندام ظالم از بیان زینب است. شد فدا فرزند او اندر ره قرآن و دین، در عزا و سوگ 72 قربان زینب است. پیشوای عشق را با جان و دل یاری نمود، پاسدار حرمت خون شهیدان زینب است. با حسین از کودکی انسی مضاعف داشت او، از بچگی با امام حسین است زینب خیلی مانوس بود و انس داشت و رابطه داشت. و شنیده اید که وقتی برای خواستگاریش عبدالله ابن جعفر آمد، ایشون شرط کرد که من نمیتونم از برادرم سید شهدا جدا باشم. این شرط را در عقدشون کردن در واقع. لذا در کربلا هم ایشون دیگه مجاز بود طبق همون شرطی که با عبدالله. عبدالله خودش نبود، زینب رفت. با حسین از کودکی انسی مضاعف داشت او، هم سفر در کربلا با شاه خوبان زینب است. داد سهم قوت خود را هم به اطفال حسین. مقتدا اندر ره ایثار و احسان زینب است. اون مقدار غذایی که می دادن به اسرا، بچه ها سیر نمی شدن، حضرت زینب سهم خودشون هم به اونا می دادن. داد سهم قوت خود را هم به اطفال حسین. مقتدا اندر ره ایثار و احسان زینب است. مونس و غمخوار اطفال و عزیزان حسین. خب در مقابل چی؟ ایشان همدم بودن، مونس بودن، غمخوار فرزندان ابو عبدالله بودن. امام حسین چه کار کرد؟ مونس و غمخوار اطفال و عزیزان حسین، رأس اطهر هم انیس مهربان زینب است. سر ابا عبدالله هم بر نی قرآن خواند بر از زینب. عاشقا، این آخرین بیت، عاشقا گر شوق وصل کوی جانان باشدت، شرط آن ایمان و ایثاری به سان زینب است. سلام الله علیها. هدیه کنیم به روح مطهرشون صلوات محمد الله الله محمد حالا بی تخلصی است، حالا دیگه این کلمه رو پیدا کردیم. میتونه هر دو باشه، حالا شما هر جور تفسیر بفرمایید. حضرت زینب حقیقتاً چنین است، فوق العاده است، خیلی خیلی عجیبه. توسل به ایشان بلا شک تأثیر گذاره و جواب میده، حتی فوری هم جواب میده. خود حقیق در زندگی تجربه دارم از این قضیه، دیگران هم این را مکرر من شنیدم گفته شده. بله، یادتون نره بران از زینب سلام الله علیها از شخصیت های بعد از حضرت زهرا و حضرت خدیجه سلام الله علیهما، از شخصیت های درجه اول به شمار میره. خیلی فوق العاده است، اصلا ذهن آدم نمیتونه تصور بکنه اون عظمت شخصیت را. اون همه مصائب کم نیست. این حالا از ابتدای بچگی دیگه، ایشان پیامبر و امیرالمومنین فاطمه زهرا و بعد امیرالمومنین و امام حسن و این همش در کوران این حوادث و ناملایمات را تجربه کرده در زندگی، تا میرسه به قضیه کربلا که دیگه اصلا قابل وصف نیست. حقیقتا یک زن، حالا من میخوام اینا رو بگم دیگه، روز روز میلاد هست، تبدیل میشه به جلسه سوگواری و اینها، ولی این طوریست دیگه. آدم وقتی تصور میکنه این عظمت شخصیت را، یقینا پیش خدا آبروش خیلی زیاده، حرمتش فوق العاده است. امیدواریم که ما بتوانیم اون طوری که هست هم به شناخت برسیم و هم به الگوگیری و پیروی انشالله تعالی. خب این بحثمان کجا فرمودیم؟ آه، یعنی ام کلثوم چیز رو می فهمید؟ چون البته در کتابای خود ما هم هست درباره حضرت ام کلثوم که آیا کنیه حضرت زینب هست، نام دیگر حضرت زینب هست، یا مستقلن جداست. این بله کربلا بوده سمده. بله این مورد اختلاف. بله یالا این بحثای ریزکاری های بحثای تاریخی هست که باید بیشتر تحقیق و تتبع کرد. یالا من در اهلش نیستم چون ما رشتم تاریخ نیست، این جزئیات را باید به رجوع کرد. خب اجازه می فرمایید بحثمون این بود که جناب شیخ سلیم به جناب شرف الدین گفتن که این فضائلی که شما نقل کردید برای امیرالمومنین و ما هم قبول داریم و اینها، و شما هم گفتید که اینها دلالت هم میکنه بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، چه بسا که مخالفین شما به فضائلی که برای خلفا هست، خلفای به اصطلاح راشدین، خلفای ثلاثه، و آنچه که درباره مهاجرین و انصار، البته سابقین از مهاجرین و انصار هست، معارضه کنن. یعنی اینها درباره امیرالمومنین درست، اما معارض داره. ایشان چند تا مطلب را بیان کردند، دو سه تا مطلب را بیان کردند که مطلب اولش را جلسه قبل بررسی کردیم، متعرض شدیم که فرمودن ما قبول داریم فضائلی که برای اهل سوابق من المهاجرین و الانصار هست، ما قبول داریم. همونطوری که عرض کردم ایشان دیگه خلفای ثلاثه را مستقلن ذکر نکرده، اصلا نامی نبرده، اینگونه پاسخ داده که ما اهل سوابق من المهاجرین و الانصار فضائلی دارن در قرآن در روایات، این رو ما قبول داریم، بحثی در این نداره. که یه مقداری از آیات و اینها را دیروز خوندیم که بله اینجوره، و بعضی روایات و دعای حضرت امام زین العابدین دعای چهارم صحیفه سجادی ادامه می فرماید وقد تدبرناه استتبعناه فما وجدناه کما یعلم الله عز و جل معارضن لنصوص علیین ولا صالحتن لمعارضت شیئن تثبت و اندنا ببخشید شیئن من سایر خصائصه، من یه سطر آخر را جا انداختم، ولا صالحن لمعارضت شیئن من سایر خصائصه. خب پس این فضائلی که ما قبول داریم برای اهل سوابق من المهاجم الانصار، اینا نه معارض خلافت امیر المؤمنین، ادله خلافت امیر المؤمنین، نه فضائل ایشان، اینجا ما نزاعی نداریم، قبول داریم معارض نیست. چرا معارض نیست؟ به نظر شریفتون چی میرسه؟ باز عرض بکنم روش فکر کنید. میفهمن که ما قبول داریم فضائلی که برای اهل سوابق من المهاجرین و الانصار آمده، اینا را قبول داریم در قرآن یا در روایات، ولی اینها نه با ادله خلافت امیرالمؤمنین معارضه دارن و نه با فضائل ایشان معارضه دارن. چجور است که اینا معارضه ندارن؟ چرا امیرالمؤمنین داشتن اون چه اونو داشتن؟ بیان دیگری که رفقا دارن؟ خب حالا ایشون میفهمن که معارض نیستن، حالا فضائل خلافت هیچ، آیا در حوزه فضائل معارض فضائل امیرالمؤمنین نمیشن؟ بحث دو تا بحث است دیگه، که خلافت امیرالمؤمنین، یکی فضائل او علیه السلام. آفرین، ببینید این نکته کلیدی اینجاست. حالا فرمایش دوستانم درسته، ولی کلیدش اینجاست. میفهمن که ما قبول داریم، چی را قبول داریم؟ نحن نؤمنو به فضائل اهل سوابق من المهاجرین و الانصار، به اینطور نیست. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه در همین سوابق من المهاجرین و الانصار قرار داره، بلکه در رأس اونهاست، افضل است. یعنی هر چه که برای اهل سوابق من المهاجرین و الانصار هست به طریق اتم و اکمل برای امیرالمؤمنین وجود داره، معارضه‌ای نداره. که اگر خاطر شریفتون باشه قبلا که مراجعه 48 رو بحث میکردیم، 40 تا حدیث اونجا آمد، یکی از همون احادیثی که دو تا شنیم، دو تا از اون احادیثی که اونجا آوردن این بود که پیامبر اکرم فرمودن از سبق و سلاسه، از صدیقون ثلاثه، که در امت اسلامی اون سه تا صدیقین یا اهل از سبقی سابقین هم امیرالمومنینه. یعنی امیرالمومنین اگر از سابقین حساب بکنیم، یعنی عنوان و معیار چه باشه؟ فضائل و اهل سوابق، که ایشون در این قضیه مقدم بر همه هستن، غیر از حضرت خدیجه در تصدیق پیغمبر اکرم و ایمان پیغمبر اکرم، ایشون بر همه مقدمن. و تمام فضائل دیگری هم که شما بگید آرا مثلا در آیات قرآن آمده، همین آیاتی که خوندیم، خب امیرالمومنین داخل ایناست. حالا هر روایت شما بیاورید که راجع به همین مهاجرین و انصار و اهل سوابق باشه، امیرالمومنین هست، پس معارضه‌ای نداره که. دقت فرمودید. خب حالا اینا اگر دلالت بر علالقاعده اون نکته‌ای که فرمودن، اینا علالقاعده فضائل اهل سوابق را بیان میکنه، نه دیگه بحث خلافت. پس معارضه با ادله خلافتشون هم نیست. از این جهت که امیرالمومنین من اهل سوابق هست، من المهاجر و انصار، از مهاجرین، خب پس اینا معارضه نداره، هرچی فضیلت هست ایشون هم داره اینا را. و از این جهت که اینها بیانگر فضائل هست نه ادله خلافت، اینها، اینایی که مشترک هست، اینایی که مشترک هست برای اینها کار به خلافت نداره، خب معارض خلافت هم نمیشه. پس این راجع به این نکته ای که جناب شرافتی فرمود درسته. بله بله درست. حالا اونو باید ثابت کنیم دیگه. الان ایشون میفهمن که دیگران همین فضائلی که برای علی ابن ابی طالب هست را ایشون داشتن. اونا ایشون میگه ما قبول داریم. خب اینایی را که اونا داشتن که ما تعبیر مرحوم شرف‌الدین اینه دیگه، سابقین از مهاجرین و انصار، ما معتقدیم به فضائلشون. خود امیرالمومنین داخل اینا هست دیگه. حالا فعلا بحث افضلیت نیست، بحث اینه که آیا فضائل ایشان معارض هست، معارض داره یا نه. میگه نه معارض نداره، چون مشترک اینها. هر فضیلتی برای اهل سوابق مهاجرین و انصار باشه امیرالمومنین داره، و چون اینها نسبت به خلافت اینها ساکتن، بحث خلافت اینا نداره، خب با ادله خلافت هم معارض نمیشه. پس این قسمت اول بحثشون رو عبور کنیم. خب در ادامه میفهمن نه هم بله بله، اون تو اون چهل حدیث نبود، تو اون مراجعه‌ای بود که 49 بود که جناب شیخ سلیم فرمودن ما همه اینها را قبول داریم، و خود ایشون شروع کردن به بیان این که امیرالمومنین علیه السلام اینجوری بوده از نظر فضائل اینا. اون تو شواری 49 بود، یعنی مراجعه 49، و کلام شیخ سلیم هم بود که اینا نقل کرد از ابن عباس و دیگر. آخر اون ادله بعضن خیلی خوب نه میگه، یعنی حالا میگیم خیلی خوب، میگیم آیا این فضیلت ها فضیلت های مشترکه را میگوید یا مختصه؟ اگر فضیلت های مشترکه را میگوید که معارض بس نمیشن دیگه، یعنی امیرالمومنین اونها داره. اگر فضیلت های مختصه به امیرالمومنین هست، مثلا مثل حدیث منزلت، کی حدیث منزلت را داره در بین مهاجرین و انصار؟ هیچ کس. حالا بعد اچنل میکنیم کی قضیه مربوط به پرچم رایه یوم خیبر را داره؟ هیچ کس جز امیرالمومنین. کی حدیث قدیر را داره؟ هیچ کس جز امیرالمومنین. و غزل هازا، اونایی که حالا ما میخوایم استدلال بکنیم اونا فضیلت های خاصه است. فضیلت های مشترکه فعلا بچه اینه که معارض نیستن نسبت به ادله خلافت، که اینا ساکتن نسبت، یعنی به خلافت امیرالمومنین. نسبت به فضیلت هم که مشترکن. حالا از این مرحله عبور بکنیم که بس معارض نیست. نه، بحث دوم، ینفرد و خصومنا به روایت احادیث فی الفضائل لم تثبت عندنا. بله، حالا میرسیم به یک دسته از فضائلی که مخالفین ما در این بحث، حالا مراد همون اهل سنت دیگه، از طریق اهل سنت نقل شده که برای امیرالمومنین نیست، یعنی حالا یک فضیلت های خاصه ای غیر امیرالمومنین از بین خلفا یا دیگران دارن. توجه فرمودید؟ مثلا حالا از با مثال فرض بفرمایید که حدیث اقتدا، که پیامبر فرموده باشه توی قوم روایت اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. خب این میشه فضیلت مختصه، یعنی امیرالمومنین دیگه اینو نداره که، این مخصوص مثلا ابوبکر و عمر هست. یا این حدیث که لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا. پیغمبر مثلا فرمودن که طبق این حدیث اگر من میخواستم یک نفر را به عنوان خلیل خودم برگزینم، ابوبکر را برمیگزیدم. خب این مطلب با این ویژگی، با این عباره برای امیرالمومنین نیست. اینا میشه منفردات، یعنی اون چیزایی که در خصوص علم شاید که اونا آمده. ولی از این نمونه هست، از این گونه روایت های مربوط به فضائل اون خلفا را، مخصوصا ابوبکر، به خصوص عمر، فضائل مربوط به عمر هست در کتاب های اهل سنت از ابوبکر هم بالاتره. یعنی اگه بخواید طبق این کتاب ها آدم قضاوت بکنه برعکس باعث بشه، یعنی طبق این اعتقاداتشون میگن ابوبکر افضل است و بعدش عمر است و بعد عثمان و بعد امیرالمومنین، طبق اون نظمی که اونا قائل هستن. ولی اگر ما باشیم و واقعا اون روایات باشه که اونا دارن و این روایات رو قبول کنیم، برعکس باعث بشه، یعنی باید بشد افضل عمر بعدش ابوبکره. چون خیلی درباره عمر روایات فراوان هست نسبت به این فضیلت ها و اینا خیلی زیاده. از شبت خدمتتون که مثلا تو بخاری هست، صحیح بخاریه، که لقد کان فی ما قبلکم من الامم عباد یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء یا محدثون من غیر ان یکونوا انبیاء. در امتهای قبلی آدمایی بودن که اینا مکلم بودن، مفهم بودن، محدث بودن، یعنی ملائکه با اینا حرف میزدن، محدث بودن، مکلم بودن، انبیا هم نبودن. لقد کان فی ما قبلکم من الامم عبادون، حالا یا رجالون، طبیعیش عباد یا رجال، رجالون منظم باشه، مکلمون او محدثون من غیر ان یکون انبیا و این کان در این امت احد فهو عمر. عمر این را ابوبکر نداره، طبق این حدیثی که الان در بخاری هست، مسلم هم داره، هر دو دارن. اینجا طبق این حدیث عمر برتر از ابوبکر میشه و از این نمونه ها فراوان است. مرحوم علامه امینی توی که از جلد ششم به نظرم باشه، جلد ششم، این روایاتی که در رابطه با علم عمر و اینا نقل کردن، اینا فراوان این را آورده. حالا در هر صورت اینا میشه متفردات. بله. حالا اینا دیگه تو سندش نگاه کنید، ما موقعی که میخوایم بحث کنیم یه مقدار اطلاعات رفقا، من گاهی میبینم که اطلاعات دست دوم سومه، تجه کردین این بحث ها و اطلاعات دست اول فرق میکنه. یعنی هیچ وقت نمیشه اون حدیث لولا علی لهلک عمر را با این حدیث که من خوندم از مبنای اهل سنت عرض میکنم گفتش که این معارض اونه، چون اصلا در سند این حرف دارن که آیا اصلا چنین چیزی صادر شده یا نشده، ولی اون در بخاری آمده. یعنی یه مقدار تو این مطالب موقعی که ما میخوام بحث کنیم، خب نوعا خودمون بر اساس این یافته ها اطلاعات خودمون داریم. اگه آدم وارد که میشه میبینه که نه، بر جمع کردن مطلب به این سادگی هم نیست، سخت‌تر میشه کار. اینطوریه. حالا بسیار خوب، یعنی فرق میکنه با این که مثلا یک مطلبی در صحیح بخاری آمده باشه، صحیح مسلم آمده باشه، به این شدت کیفیه. نمیخوام من حالا بگم اینا درست است، یه موقع شهری ما قد نشه و من دارم عرض میکنم که یعنی یه مقدار در این بحث ها دقت بیشتری نیاز داره، به این مثلا آسونی که ما درباره هم فکر میکنیم نیستش، خودی بیشتر کار میبره، صحبت داره، بحث داره، سندن، دلالتن، معارض هست نیست، فلان اینها. ای در هر صورت حالا بیشتر معطل نشه. میگه حالا اینا چیکار کنیم؟ محدث مکلمون دقیقش که نمیدونم الان خاطرم نیست، صفحش و ایناش در صحیح بخاری هست، هم صحیح بخاری داره، چند بخاری رو به اورده دیگه، مسلم هم داره. ما یه وقت از این استفاده کردیم در زاهدان، از همین مطلب بخاری و مسلم استفاده کردیم در زاهدان. راجع به چی؟ بحث این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها را ما طبق روایات کافی میگیم ایشون محدثه هستن. و بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جبرئیل میآمد و مطالبی رو برای ایشون میآورد. اینها اشکال میگرفتن که بحثمون تحریف قرآن و اینا بود، یعنی قرآن تحریف نشده، یعنی موضوع بحث این بود که قرآن تحریف نشده. اون وقت اینا چی بگیم؟ مثلا یکی از شبهه ها بود دیگه که آره شماها معتقدید که یه قرآن دیگه اصلا هستش غیر از این قرآنی که هستن، که خب شایع کردن بین این وهابی ها، نوعا ما رو متهم میکنن که اینا به این قرآنی که ما معتقدیم معتقد نیستن، قرآنشون فرق میکنه. اینا که مطرح کردن، بعضی از دوستانی که توی جلسه بودن از شیعه، اینها یه جورایی میخواستن این مطلب را به لحاظ اعتبار سندی مورد تردید قرار بدن که حالا مثلا اینجور نیست که حالا این 100% باشه چه باشه فلان. من عرض کردم که نه، اینطور نیست، این سندش هم معتبره، این روایاتی که داریم راجع به از زهرا سلام الله علیها. و گفتم از همه بالاتر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنرانی هاشون که پخش شد الان هم هست درباره حضرت زهرا، ایشون فرمودن که بهترین دلیل بر عظمت شخصیت حضرت فاطمه زهرا اینه که بعد از حضرت پیامبر اکرم جبرئیل مکرر می آمد، نه حالا یه بار دو بار بیاد، جبرئیل مکرر می آمد و خدمت ایشان و مطالبی را بیان می کردن به عنوان اینکه باشون مکلم محدثه، محدثه اینه معنیش دیگه. و فرمودن، امام فرمودن این قضیه برای همه انبیا هم نبوده که اینقدر جبرئیل مکرر هی بیاید و مطالب بیاورد و اینها. این به تعبیر حضرت امام کملین از انبیا، این تعبیر ایشونه، میفهمونن که این کملین از انبیا اینجوری بودن. پس حضرت صدیقه طاهره مقامش خیلی بالاست و این مطلبی نیست که ما بخوایم حاشا کنیم، معتبره، منتها ربطی به این قضایا نداره. اون وقت آمدیم گفتیم که خیلی خوب، این محدث بودنش شما زیر سوال میبرید، یه نکته است، این از اختصاصات ما نیست که، شما هم قائلید که محدث بوده. کجا؟ همین بخاری مسلمین را دارن. در امتهای قبلی افرادی بودن نبی نبودن، محدث بودن. پس محدث بودن اهم از نبیه، که بگه آه این نبیه است، این مگه پیغمبره؟ نه، ممکنه کسی پیغمبر نباشه، جبرئیل بیاد، ملک بیاد، باش صحبت کنه، مطلبی بیاره. پس این که اشکالی نداره که شما هم قائلید. و تو مصداقش بحثه، ما میگیم حضرت زهرا محدثه، از امیرالمومنین محدث بوده. حالا شما میگید اگه در این امت باشه مثلا عمر چنین جایگاهی داشته، پس اصل مطلب رو که ما مخالف نیستیم، یعنی شما مخالف ما نیستیم. و اما راجع به این که مصحف حضرت زهرا چی بوده، اینم در خود احادیث آمده، در خود همون احادیث آمده که این اون چه که مربوطه به قرآن نیست، چیز دیگه است. حالا برداشت خود بنده در حد مطالعاتم اینه که کتاب امیرالمومنین سلام الله علیه که جامعه بهش میگن، جامعه که یکی از منابع علم ائمه است، و کتاب امیرالمومنین که در جلسات قبلم اشاره شد اون بحث قبلی، این مشتمل بوده است و مشتمل است بر اون چه که مربوط به اعتقادات، اعتقادیات، اخلاقیات و حلال و حرام و خلاصه حوزه تشریعیاته. تمام تشریعیاتی که در رابطه با قرآن بوده که بیان شده در اون کتاب هست. اونی که مال حضرت فاطمه زهرا هست از این جنس توش نیست، اون تکوینیات درش هست، غیبیات هست، یعنی مطالب گذشته، مطالب آینده، چیزهای راجع به عالم هستی، اینجور چیز هست، ربطی به این مسائل حلال و حرام اینا نداره. لذا اینا اصلا ربطی ندارن که میگم که معارض این هست. مثلا اینکه ما اونجا از این حدیث بخاری و مسلم برای اینکه این محدث بودن حضرت محدثه بودن زهرا یا امیرالمومنین رو شما اشکالی نداره، در انبیا در دوره‌های قبل، امت‌های قبل هم بوده، نبی هم نبودن، محدث بودن. خب حالا ایشون چی میفهمن؟ جناب شرف‌الدین میفهمن اینها فمعارضتهم ایانا بها مصادره. اگر بخوان به این روایات با ما معارضه کنن، این دیگه مصادره به مطلوب، عجب فهمیدی، اعتبار نداره. معارض، نگاه عنایت بفرمایید دوستان، دلیلی با دلیلی کی معارض میشه؟ آقا شرط معارض بودن دلیل چی چیه؟ ضابطش چیه؟ اگه گفتید دلیلی با یک دلیلی معارض بشه، چی باشه؟ هم سنگ باشه، از چه جهت؟ اعتبار سندی. آفرین. پس اولا باید اون دلیل صدورش، اگر نقلی است، اگر دلیل نقلی رو بعض عقلی کار نداریم، دلیل نقلی صدورش از پیامبر که بحث ما هم فعلا احادیث پیامبره دیگه، باید صدورش از پیامبر این محرز باشه. دو، دلالتش هم روشن باشه دیگه. حالا ما یه حدیث داریم مثلا قدیر، فرضاً میگیم حدیث قدیر هست، یا مثلا این حدیث قدیر صدوراً اختصاص به ما نداره، اینی که این از پیامبر صادر شده فرموده این مقبول است عند الفریقین، یعنی در کتب حدیث یا تاریخ همه دو گروه آمده، یه از اختصاصات ما نیست، درسته؟ پس اگر ما بیایم به این حدیث استناد بکنیم از نظر سند اشکال نداره، چون که اندکم و اندنا صدر عن النبی، رو پیامبر اینو فرموده. بحث میرسه به دلالتش. حالا اون دلالت آیا تام یا نه، اون دیگه بحث های مولا چه هست و اینا باید بررسی کنیم. پس از نظر صدوری هر دو قبول داریم، درسته؟ یا مثلا حدیث منزلت. حدیث منزلت میام بین استدلال میکنیم، میگیم این از ادله فضائل و امامت امیرالمومنینه. خب آیا طرف مقابل ما اینو قبول داره که قال النبی کذا؟ بله. حالا مزیت حدیث منزلت نسبت به قدیر اینه که حدیث منزلت در بخاری آمده، قدیر در بخاری نیامده، توجه فرمودی؟ ولیکن منزلت آمده، لذا حدیث منزلت رو همین ابن تیمیه و همه اینایی که دیگه میخوان رد کنن وقتی میرسن دیگه میگن نه دیگه حدیث منزلت کارش نمیشه کرد، این ثبت عن النبی، میگه این دیگه ثبته، این قطعی است. اونجا بحث دلالت میشه که حالا این منزلت هایی که اینجا بیان شده هارون به موسی داشت چی بوده که اینا برای امیرالمومنین ثابت شده باشه. اگر منزلت مثلا افضلیت بوده، خب پس میشه افضل، یعنی اگر حضرت هارون افضل و اصحاب موسی بوده این میشه افضل، امیرالمومنین میشه افضل. اگر حضرت هارون مقام عصمت داشته پس امیرالمومنین میشه معصوم. اگر حضرت هارون خلافت، البته خودشون نمون بعد از موسی، قبلش فوت کرد، اگر بتونیم ثابت کنیم که لو کان حیان کان خلیفت موسی، اگر حضرت هارون میمون خلیفه میشد، خب پس بنابراین حالا اینا بحث ریزکاری هایی داره، من دارم اجمالا اشاره میکنم، مفصل بحث شده، مقصود این که اینها به لحاظ صدوری بین مورد اتحاده، درسته؟ مورد قبول، یعنی مشترک. حالا میرسیم مثلا به حدیث فرضم اقتدا، حالا بس دلالت بمانا، حدیث الاقتدا که اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. خب شما یا خودتون میخواد برای خودتون بحث درون مذهبی کنید، ما کار نداریم، به خودتون میدونید. کما اینکه ما یه وقت یه حدیثی از امام صادق داریم، از امام باقر داریم، خودمون میخوایم برای خودمون اعتقاداتمون رو مستندن به روایات اهل البیت درست کنیم، به شما میگید آقا ما به شما کار نداریم. مختصات و متفردات شیعه برای خود شیعه معتبره، متفردات روایات، متفردات اهل سنت هم برای خودشون معتبر، راجب فرمودید. وقتی که بحث شد بحث بین الاثنینی که مثلا میشهد الزام، او میخواد ما را ملزم کنه، فرضاً یه جایی ما میخواد او را ملزم بکنیم، پیش فرض این یا پیش شرط این چیه؟ که اونی که میخوایم الزام کنیم ما طرفاً قبول داشته باشیم دیگه. والله اگر میگه آقا من که اینا قبول ندارم، شما میگی نه باید قبول کنیم، اون قبول ندارم، من چنین روایت ما نداریم. پس متفردات رو اگه شما بخوای بگی آقا اینا هست، اینا معارض هستا، حالا یعنی فارق از دلالت، بحث دلالت بمانه، فعلا بس صدوری میگه نه اینا مصادره به مطلوب، برای خاطر اینکه ما به اینا معتقد نیستیم، که این معارض ما نمیشه. دلیل معارض اول اگر روایی است، اول باید صدور داشته باشه که هر دو قبول کنیم، اون وقت دلالت داشته باشه. خب ما میگیم ما اینو ما قبول نداریم، که ما که نقل نکردیم چنین چیزی، چطور شما میخواد بین معارضه بکنید؟ پس متفردات خصم از نظر صدوری اگر بخواهد بشه استدلال بکنیم میشه مصادره، این اشکال اول. بعد میفرمایند که آره جانم، آره
در نظر این
خودش میدونه، ما اصلا به اون چه کار داریم، ما اصلا به اون نمیتونم، ما به اون چه کار داریم، ما فهم میگین شما خودتون میدونید، شما در خانواده خودتون هر جور عقیده میخواد برای خودتون داشته باشید، انتم و رب بکن یوم القیامه. ولی الان داریم با هم بحث میکنیم، شما میخوای بگی که
اقتدو را شما قبول کنید. میگه ما اون قبول نداریم. میگه آقا حدیث ال اقتدا معارض مثلا حدیث قدیر فرزن. میگه آقا حدیث قدیر را هر دو قبول داریم، اما حدیث اقتدا را که ما که قبول نداریم، که چطور شما میخواید به ما بگید که این معارض حرف شماست؟ این چیز خیلی روشنیه. نه با معارضه نداره، معارض نیست، خودش میدانه به خودش. من نه به خودش به ما چه ربطی داره؟ الان میخواد به ما بگه که احادیث، با ما که داریم صحبت میکنیم میگه آقا جان یه فضائلی داریم، ما هم قبول داریم. میگه ما فضائل علی بن ابی طالب ما قبول داریم، ما منکر نیستیم که، ولی یه فضیلت هایی هم اینا دارن که معارض ایناست. میگیم خب شما ثابت کنید که اینا مشترکه، مثل همون فضیلت هایی که هر دو قبول داریم صدورش را. شما هم بگید بله اینم صادر شده، اما دلالتش معارضه با اینه. دقیق فرمودید، اینجوری حرف درستی. خب حالا دقت کنید به این ریزکاری ها و سبک مراجعات. ببینید کلش چقدره؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 سطره. چند صفحه نیستش ها، ولی این متانت در قلم و در بیانه که در عبارات های کوتاه، که حالا ما باید چند جلسه به اینا توضیح بدیم، این متانته، چیزم نیست، مبهم نیست، متأ اطلاعات نیاز داره. آره. حالا از پیامبر باید باشه ها، اگه بخوام با اونو، یعنی باید متفرداتی از پیامبر داشته باشیم، حالا یا از طریق ائمه باشه بحث میبره دیگه. حالا ببینید اینکه بیشتره یا کمتره بحث آخره. ببین عرض میکنم خدمتتون، حالا اون باز دوباره یک معونه ای داره، یه مبحث جدایی میخواد. ببینید برادران بزرگواران فضلای عزیز، ما اگر از ائمه نقل کنیم به پیامبر مستند نشه، خب میگه خب به ما چه ربطی داره. اگر به پیامبر مستند بشه و متفرد باشیم ما، یعنی ما از پیامبر مطلبی داریم درباره امیرالمومنین که اونها ندارن، اونها هم از پیامبر مطلبی دارن که ما نداریم، یعنی اینجور باید نگاه بکنیم که استناد الی نبی بشه. خب ما حالا میگیم حضرت امام صادق فرموده، مگه این به پیغمبر مستنده؟ باید یه بحث دیگری کنیم. اون چیه؟ آن این است که ائمه طاهرین از خودشون هیچ ندارند، در عرض نبی نیستن، مبنای ما اینه، هر چه بیان کردن اون است که به پیغمبر مستند میشه، چه واسطه را نقل کرده باشن چه نکرده باشن، این فرق دیگه نمیکنه. چه امام صادق فرموده باشه، مثلا اون حدیث سلسله ذهب مثلا گاهی سند دادن در متن روایت، ائمه نقل کردن پیامبر برسونن، گاهی ندادن، چه سند را بدن چه ندن، با مساله اسمت که اینا معتقدات ما هست، تمام آنچه امام صادق سلام الله علیه فرموده یا امیرگر فرمودن همه سخنان پیامبره. اون وقت اینا اگر در فضائل امیرالمومنین بود، اینا میشه متفردات ما، با این نکته ای که عرض کردم ها، که ینتهی الی النبی نهایتا طبق مبنای ما، اونم طبق مبنای خودش و روش خودش میگه اینا ینتهی الی النبی، اون اینا میشه متفردات. بله اگر اینجور نگاه کنیم چه بسا اینایی که ما داریم حجمش و کمیتش بیشتر بشه از اونایی که متفرداتی که اونا دارن، با این توضیحی که عرض کردم. صدورش رو باید قبول داشت. نه دیگه، نه اینکه تعارض داشته باشن که ادعی قبول کنند قبول دارن. آره شما اینجوری فرمودید که بین خودشو اختلافه؟ آیا مشت آزاده؟ حالا حرف شما رو نقل بکنم. اینجوری یعنی شما نظرتون؟ نه نه، ایشون نظرشون این نبود، منم که شما برداشته، شما برداشته درست نیست. ایشون نگفتن بین خود اونها اختلافه، یه ادعی قبول دارن یه ادعی قبول ندارن. نه، تعارض در اون مطالبی که همشون قبول دارن از دلالت، نه از نظر صدوری. خب الان چون وقتم داره میگذره، صبر کنید من این مهلت بدید تا اینو تمام بکنم. اولا مصادره است، این روشن شد که دیگه ما که قبول نداریم که شما بچه دارید استدلال بکنید. ثانیا بله از لا یسعنا اعتبارها به وجه من الوجوه مهما کانت معتبره عند الخصم. بعد میفهمم میبینید ما هم که با شما بحث میکنیم تو مشترکات بحث میکنیم، حدیث قدیر و هم منزلت و امثال اینا استدلال که شما قبول دارید صدورش رو. حالا علاوه یعنی چی؟ مضافاً بر این که اینها رو ما قبول نداریم پس معارض نیست، من حیث صدور از نظر دلالت هم معارض نیست، یعنی سلمنا، از این که مثل سلمناست، سلمنا که نه اینا رو ما هم قبول کنیم که پیغمبر فرموده، تا صدوراً بتونید شما وارد این بحث معارضه بشوید. میرسیم به دلالت، ما نه دلالتشون هم اینا در حد معارضه با ادله‌ای که ما طرفین قبول داریم و اینا نیستش. الا انا تتبعنا من فرد به القوم من احادیث الفضائل، مثل همین حدیث اقتدا یا اینایی که خدمتتون عرض کردم، فما وجدنا فیها شیئا من المعارضه. نه اینا را ما بررسی کردیم دیدیم نه معارض نیستن با اون روایاتی که مربوط به خلافت امامت امیرالمومنین یا فضائل امیرالمومنین، اصلا معارض نیستن. خب چرا معارض نیستن اینها؟ بله من یک نکته ای توضیح نفرمودن دیگه، ایشون فرمودن ما تتبع کردیم معارض نیستن. نکته ای که من به ذهنم رسید، حالا وقت گذشت فقط اینو میگم بمانه تمام نمیشه، من اینجور نوشتم تو حاشیه کتاب، و ذالک لان ما ورد من الفضائل الخاصه به علی علیه السلام ارجح الا ما ورد فی فضائل الخلفاء الثلاثه کمن و کیفن. یعنی اینها را ما سلمنا که قال النبی کذا و کذا، اینا را قبول بکنیم دلالتا اینها معارض نمیتونن باشن. چرا؟ اونایی که راجع به امیرالمومنین هست که طرفینم قبولشون داریم، اونها هم از نظر کمی هم از نظر کیفی یعنی دلالت ارجحن نسبت به اینها. خب حالا فقط تقدم عن الامام احمد، قبلا از امام احمد در همون مراجعه 49، آیون که مراجعات را دارید رجوع کنید، در مراجعه شماره 49 خود شیخ سلیم نقل کرد از کی؟ از امام احمد ابن حنبل، که لم یرو فی حق احد من الصحابه من الاحادیث الجیاد، از احادیث با سند خوب درباره هیچ یک از صحابه روایت نشده است، ما روی و ما ورد فی علی علیه السلام، به لحاظ کمی، به لحاظ عرض شود که دلالی هم اینجوریه. حالا وقت معلصف نیست، من یه چند تا نمونه یادداشت کردم، مثلا حالا فقط یه اشاره بکنم که مبهم نباشه بعد روش ملاحظه بفرمایید، این که معاویه لعنت الله تعالی علیه که دستور داده بود امیران سب کنن، دستور رسمی صادر کرده بود که امیرالمومنین را سلام الله علیه را سب کنن. بله سعد ابن ابی وقاص این کارا نمی کرد، این در بین صحابه ایشون سب نمی کرد امیرالمومنین را، به معاویه رسید که ایشون انجام نمی ده دستور شما را، احضارش کرد، گفت چرا تو علی ابن ابی طالب سب نمی کنی؟ گفت من سه تا خصلت درباره امیرالمومنین از پیغمبر اکرم می دانم که اگر اینها را من می داشتم افضل بود از خمر و نعم. حالا این ضرب المثل از شترهای سرخ مو، این ضرب المثل در بین عرب چیزی که خیلی خیلی مهمه اینجوری بهش میگن، میگه اگه من این ستارا میداشتم از این که شتران سرخ مو میداشتم خیلی بهتر بود، یعنی مافوق فضیلت هاست اینایی که داره. گفت چیا از اینها؟ یکی اینه که تزویج و فاطمه، یکی این که فاطمه زهرا را ایشون به ازدواج امیرالمومنین پیغمبر درآورد، این خواستگار زیاد داشت، دیگران هم بودن اینا، ولی به هیچ کس امیرالمومنین. دیگر این که در قضیه ارمیشاد خدمتتون که همون خیبر که رفتن شکست خوردن هیچ کس نتونست فتح بکنه، عجب فهمیدید، حتی در روایات هست دیگه، حتی اولی رفت دومی رفت، اینا هیچ کدوم نتونستن فتح بکنن. امیرالمومنین فرمود من فردا پرچم را رایه را به کسی میدهم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارون غیر و فرار، به چنین شخصی میدهم. ای همه سرشون بالا آوردن که این کیه، این کی میخواد بده اینا. فرمود که علی را بگید بیاد. گفتن آقا علی چشمش درد میکنه، نیستش اصلا تو این جمع، در بستر است و مثلا مداوا میکنه و چشمش درد میکنه. گفت باشه برید بیاریدش. رفتن امیرالمومنین رو آوردن، از آب دهان مبارکشون پیامبر مالیدن به چشمای امیرالمومنین، چشم دردشون خوب شد و رایه را دادن به امیرالمومنین، پرچم را رفت و فتح کرد، تمام کرد کار خیبر را. اینم یکی هم این که در قضیه تبوک وقتی که پیامبر خودش رهبری اون غزوه بود دیگه، خودشون رفتن، امیرالمومنین را گذاشتنش در مدینه نبردن. منافقین شروع کردن به این که دیدی اصلا از علی خوشش نمیاد، اینا گذاشته اینجا پیش این زن و بچه ها و اینا و خودش رفته به میدان، خوشش نمیاد با خود ببرده. شروع کردن به شایع پراکنی، لعنت الله علی این منافقینی که همیشه بودن، حالا هم از ستون پنجم الان هم هستن دیگه، خیلی خبیثن واقعا، اینقدر اینا خبیثن که آدم همینجوری میمونه چی باید درباره اینا بگه، خیلی بعضیا خبیثن اصلا در خباثت واقعا دیگه. داعشی های خارجی را میگن دواعش داخلی داریم، دواعش خارجی داریم. این دواعش داخلی واقعا از اون دواعش خارجی هم بدترن حقیقتا، حالا اونا دیگه انتظاری ازشون نیست، خیلی اینا خبیثن. اینا شایعه درست کردن که بلکه علی نماند. منافقین ها نقشه داشتند، میخواستند در غیاب پیغمبر اکرم و علی هم نباشه، مدینه که پایگاه حکومت قبضه کنن، تسخیر کنن، تمام کنن کار را. توجه فرمودید؟ لذا شایعه کردن امیرالمومنین رفیش پیغمبر که شما ما را یه گذاشتید و چنین میگند و فلان میگند و اینها. حالا نه اینکه امیرالمومنین نمیدونستا، اینا باید گفته بشه تا ثبت بشه در تاریخ، نه اینکه حالا امیرالمومنین مگه بچه بود مثلا، حالا کسی میگه امیرالمومنین بچه بود، میگه پیغمبر را نمیشنا که حالا گریه کند و بره پیش پیغمبر و اینها، میگه اینا برای اینه که ثبت بشه بمانه. رفت اون وقت پیغمبر فرمود بی خود گفتن، انت منی به منزلت علا ترزا، نمیپسندی تو این معنا را که نزد من باشی به منزلت آن موسی ان الله نمی بعدی، بی خود میگن اینا. این ستارا صد اینا نما کنه شما، این استا که یعنی یک فضائلی است که اینا فوق العاده است. حالا نمونه های دیگه ای هم داریم، چون وقت گذشته به همین بسنده میکنیم، ادامهش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.